أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الواحد والثلاثون، جلسه 31 از مباحثه فقه المسجد. در نظام مهندسی مسجد از محراب مسجد گذر کردیم و پس از محراب نزدیکترین بحثی که می شود مطرح کرد درباره مناره مسجد هست. یکی از مباحثی که به طور گسترده هم درباره‌اش گفتگو شده، صحبت شده و جا دارد از جهات مختلف مورد بحث واقع بشود، مسئله مناره مساجد هست. لا شک در این که در یومنا هادا و عصرنا هادا، در این عصرمون، مسجدی بنا نمی شود لا یبنا مسجدون الا این که براش مناره گذاشته می شه. مناره در حقیقت امروز تبدیل شده به معلما من المعالم البارزت للمساجد، امروز تبدیل شده به یک نشانه، به یک علامت برای شناخت مسجد. اگر ساختمان امروز در شهر یا در روستا مسجد باشد اما گنبد یا مناره نداشته باشه، تشخیص داده نمیشه این مسجده، خصوصا اینکه خانه ها و مساجد به هم پیوسته شده. از راه دور برای کسی که ملاحظه میکند، یکی از راه های شناخت مسجد براش توجه به همین مناره هست. پس در حقیقت مناره امروز اصبحت معلما من المعالم البارزت للمساجد، یک علامت آشکاری که تا نگاه میکنن تشخیص داده میشود. خب بناهن علازالک شایسته است که درباره مناره مسجد گفتگو شود و از نگاه فقهی با جهات مهندسی مسجد ببینیم که این مساجدی که مناره براش می سازن، آیا اینها جایز است یا جایز نیست. درباره مناره از جهات گوناگون باید صحبت کنیم، باید مورد بحث قرار بدیم. من چند سرفصل رو یادداشت کردم که پیرامون اینها باید در باب مناره صحبت کنیم. یک، مفهوم المنارت لغتن و اصطلاح. اصلا مناره در لغت و اصطلاح چیست؟ به چی میگن مناره؟ آیا اونه که در ذهن ما هست همینه یا چیز دیگری است؟ این اول باید مفهوم شناسی بشود، خود مسئله مناره واضح بشه. این اولین بحث. بحث دوم و سرفصل دوم، تاریخیت المناره، اینه که اصلا تاریخ مناره کجاست، از کجا ایجاد شده. آیا در زمان پیامبر بوده یا نبوده. سوم، مشروعیت و اتخاذ المنارت للمساجد، جایز بودن تأسیس و ساخت مناره برای مسجد و غیر مسجد، برای حسینیه، برای تکایا، برای حرمها، اصلا برای ورود و خروج شهرها، در میان شهر یک مناره ساخته می شود، اینا چه حکمی داره؟ آیا جایزه یا جایز نیست؟ چهارم، جزئیت المنارت للمسجد، اینکه آیا مناره اگر ساخته شد جزء مسجده یا مناره جزء مسجد نیست. پنجم، تعلیت المناره، مناره چقدر باید بلند باشه؟ از نگاه مهندسی اسلامی آیا فقه اجازه میده هر چقدر مناره بخوام بلند بشود بلند کنن یا نمیشود این اجازه رو گرفت؟ ششم، الاذان فی المناره، یکی از کاربردهای مناره اذان گفتن است. حکم اذان در مناره چیست؟ اینها از کنم محضر شما که یکیش اینه که خب یه بحث درباره مناره داریم که رو مسجد، سقف مسجد، تو شهر، تو حسینیه. یکی این است که این مناره رو وسط مسجد مناره بسازن. یک فرعی مطرح شده که اگر مناره رو وسط مسجد بسازن چه حکمی دارد؟ آیا این جایزه یا جایز نیست؟ اینم یکی از اون موارد که هفت و صرف است. حالا در مرحله اولیه یادداشت کردم که دربارش گفتگو کنیم و به بحث بنشینیم ببینیم به کجا میرسیم. اما المقام الاول یا الفرع الاول، اولین نقطه‌ای که درباره مناره بحث میکنیم درباره مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی است. مفهوم المناره لغتن و اصطلاحاً، حسب مراجعه به مصادر و منابع لغت، از منابع مختلف لغت، از نهای ابن عسیر، از لسان العرب، از مجمع البحرین ترهی تا المنجد دم دست خودمون نگاه که می کنیم، می بینیم که این عنوان مناره، هذه المفرده قد استعملت فی معان عدید، این در معناهای گوناگونی استعمال شده، در معانی عدیده استعمال شده. کاربرد مناره در معانی مختلفی است که یکی از اون معانی مختلف اون چیزی است که در ذهن ماست که مناره رو به عنوان معزنه هم اطلاق بهش میکنن و حالا یا امروز بلندگوها نصب میکنن درش، یا از کنه محضر شما که در اونجا می ایستادن در قدیم و از آن گفته می شد. یه عبارتی رو از دو تا عبارت می خونیم اگر توفیق پیدا کنیم، یکی از جناب ابن منصور در لسان العرب، یکی هم از جناب ترهی در مجمع البحرین. یه اندک تفاوت هایی وجود داره که این دو مکمل هم می تونن باشن. ابن منصور در لسان العرب وقتی به این واژه میرسد چند تا معنا بیان میکنه، میفهمد ول منار، ول منارو العلم و ما یوضع بین الشیئین، بین الشیئین من الحدود. میفهمد منار یک علمی است، نشانه است که بین دو چیز از حد و مرزهاش قرار میدن، میخواد معلوم بشه که اینجا آخر مشهده، اون طرف هم اول مثلا گلبهاره، اینجا آخر مشهده، اونجا اون طرف شهر دیگه ایست. علامی گذاشته می شود اونجا، علامتی گذاشته میشه، این بهش میگن منار. در قدیم دروازه هایی بوده دو طرف، الان هم در برخی از شهرها قدیمیاش هست. مکه هم وقتی اطراف حرم میخوای حدود حرم رو مشخص کنن، اونجا هم دو طرف خیابون مناره ایست که اصطلاحاً همون علمی است که اونجا قرار داده میشود. پس یکی از معانی که کاربرد داره معنای علم و نشانه تعیین حدود و ثغوره. ایشون جناب ابن منظور استشهاد میکند به حدیثی از پیامبر، فرمود و فی حدیث النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در حدیث پیامبر وارد شده که پیامبر فرمود لعن الله من غیر منار الارض، حسب نقل ایشون که پیامبر فرمود خدا لعنت کند اون کسی که منار الارض رو تغییر بده، علامتهای زمین رو تغییر بده، ای علامه ها یعنی اون نشانه های زمین رو تغییر بدهد. که حالا بعد میخونیم این مقصود پیامبر چی هست. بعضیا تفسیر کردن به این که این اعلام الارض در اینجا که مقصود هستش، این مقصود همون نشانه های حرم هست. خب این معنایی که اول. دوم فهمود والمنار علم الطریق، منار نشانه راهه، یک علامتی که راه رو نشان بدهد، مسیر رو نشان بده، اینم بهش میگن منار. خدا رحمت کنه شهدا رو، مجاهدین وقتی که عملیات انجام میدادن، حالا هم همینطوره، جایی میخوان یک منطقه ای رو که میخوان پیروز بشن بگیرن، همینجور که میرن علامتگذاری میکنن، علامتگذاری میکردن، پرچمی میگذارن، چیزی مشخص میکنن که وقتی بعد تا بعد تثبیت بشه این نشانی داشته باشه، اشتباه نره. این علم الطریق اگه این تو باشه، برخی از تابلوهای راهنمایی که یا پلیس راه که مسیر رو تابلوهای بزرگی نشون میده، اونها هم میشه بهش گفت منار در نگاه لغت. بعد فرمودن که وف تهذیب، ابن منظور از تهذیب اللغه نقل میکند که المنار و العلم و الحد بین الاراضین، میگه نشانه و مرز بین زمینها، اینم بهش میگن منار. بعد فرمود در ادامه والمنار جمع و منارتین، مناره مفرده، منار جمع است. و هی العلامت تجعل بین الحدین، بازم شبیه اون معنای اولش، علامتی است که قرار داده می شود بین دو تا حد، دو تا اندازه، دو تا مرز. و منار الحرم، وقتی میگن منار حرم، منار الحرم اعلامه، نشانه هاشه، نشانه های حرم است. التي ضربها ابراهیم الخلیل، اون نشانه هایی که جناب ابراهیم برای حرم قرار داد، علی نبینا و علیه و آله السلام، که فرمود که بله منار حرم اعلام التي ضربها ابراهیم الخلیل علی اقطار الحرم و نواحیه، بر اطراف حرم و نواحیش نشانهایی گذاشت، اینجا حرم است، ابتدای حرم، اینها بهش همون منار گفته می شود. و بها تعرف حدود الحرم من حدود الحل، از همون نشانهایی که ابراهیم قرار داده شناخته می شود که اون طرفش حله، این طرفش یه حرم است. می خواد کسی محرم بشه، احرام عمره که از میقات نمیخواد باشه حتما، از کنم معذر شما که میتونه از اونجا از ابتدای خل خارج حرم محرم بشود، که امروز هم این نشانه ها وجود داره، امروز هم هست. بعد خود ابن منظور نوشته که و یختمل معنا قوله لعن الله من غیر منار الارض، اینی که پیغمبر حدیثش رو خوندیم که فرموده مطابق این نقل که خدا لعنت کند اون کسی که منار زمین رو تغییر بده، یحتمل که معنای این سخن پیامبر اراد به این منار الحرم، این تغییر در علامتهای حرم باشه، یعنی خدا لعنت کند کسی بیاد حدود حرم رو تغییر بده و به هم بزند. و يجوز ان يكون اللعن من غير تخوم الاراضين، گفته ممکن است بگیم که مقصود این باشه که از زیر زمین نه از روی زمین، مقصود نیست کسی بیا زیر زمین تغییر ایجاد بکند، روی زمین که مردم بتونن استفاده کنند. خب بعد جلوتر میره دوباره همین معنا، المنار العلم يجعل للطريق، باز برای نشانه ی را، اول حد للعراضین من طین او تراب، ممکنه منار یه منار خاکی باشد، یه منار از طین یا از تراب باشه درست کرده باشم. یکی دیگر از معانی که ابن منظور نقل میکنه اینه، فهمون والمنارتو التي يؤذن عليها وهي المئذنه، فهمودن مناره اون چیزیه که روش اذان گفته می شود، مؤذن اوقات الصلات میده بالای اون مکان و اذان میگه که اصطلاحاً به جای مناره بهش مئذنه هم گفته می شود. این هم از کنم محضر شما که، ول دوباره معنای دیگری هم می کند که ول منارتو محجت الطریق، معجت و طریق همون مسیر وسعت طریق و روشنایی راه رو بیان میکنن، که منار راه یعنی اون چیزی که راه رو روشن میکنه برای ما. این هم از کنم محضر شما که نسبت به جمله‌ای که آقای ابن منظور در لسان العرب داره، جلد پنجم صفحه 241، جناب طوری بس معلوم شد که چند تا معنا از اینجا استفاده میشه، نشانه راه، اعلام حرم جایی که درش اذان گفته میشود، نشانه برای تعیین حدود و مرزها بین شهرها بین زمینها، اینها همه اینا بهشون مناره گفته میشود. جناب طوری در مجمع البحرین باز اون چند تا نکته بیان میکند، یه استفاده ای هم میکنه که اون استفادهش هم خوبه، فرمود والمنارو به فتح المیم، منار نخونین منار بخونید، این که به لهجه یزدی میگن منار، به زم میم میگن، بعضی جا مناره میگن، مشهدی فکر کنم مناره میگن ها، ولی از کنم اصلش منار درسته، نه منار درسته نه منار درسته، منار درسته. فهمود ول منارو به فتح المیم علم الطریق، نشانه ی راه. باز گفت ول منارو الموضع المرتفع الذي يوقد في اعلاه النار، میگه به یه چیز دیگه منار گفته میشه، چون منار از ریشه نار است دیگه، نوره و نار. میفهمد بر این که بعضی جاها علامتهایی بود، یه مکان مرتفعی درست میکردن بالاش آتش روشن میکردن برای اینکه راه روشن باشد، اونم بهش میگن منار، یعنی اسم محل دیگه، منار محلی که درش یوقد فیه النار، عبارتش این طوری فهمید، الموضع مکانی که، المرتفع مرتفع هم باشه بلنده، الذي يوقد في اعلاه النار، در بالاش آتش روشن میکنن، این میشه منار. البته خب این به هدف روشنایی طریقه، و الا اگر اون که روش روشن میکنه یه علمک های گازی هم که در پالایشگاه ها داره گازش میسوزه، اینم باید بهش منار گفته بشه، ولی اون نه، اون به هدف روشن کردن راه و نشان دادن راه نیستش. حالا ممکنه اونم مثلا بهش بگه از اون بگه نشان دادن پالایشگاه گاز مثلا. بله. و فی حدیث وصف الائمه، جناب طوری میفهمم که این منار رو در وصف ائمه معصومین هم به کار بردن. جعلتهم اعلاما لعبادک و منارا فی بلادک، شما اینا رو نشانه هایی در برای بندگانت قرار دادی و مناری در شهرها قرار دادی. امام بزرگ یک جامعه هست، منار یک جامعه هست، مردم که میان اول سراغ امام جامعه رو میگیرن. در قدیم هم اینطور بوده دیگه، در قدیم هم کسی میومده اول سراغ امام جامعه رو میگرفته. لذا اینکه بعد از پیغمبر میومدن اونجا میگفتن و جانشین پیغمبر کی هست، این دنبال این میگشتن که تا وارد میشدن اون بزرگ شهر رو، اون منار و علم شهر رو مورد این جهت معنویشه. یعنی هم منار جسمی و فیزیکی داریم و هم منار معنوی که وجود حضرات معصومین هستش، که اینجا منارن فی بلادک رو ایشون معنا میکنه ای هداتن یهتدی بهم، هداتن که یهتد الناس بهم، مردم به سر اونا اهتدا میشن، هدایت پیدا میکنن. بعد میفهمن و مثلهو فی وصف امامن، باز در وصف امامی هم وارد شده که یرفع لهو فی کل بلدتن منار ینظر منه الى اعمال العباد. در هر شهری مناری وجود داره که او رو که نگاه میکنی به اعمال عباد، از او به رفتار عباد نگاه میشود، یعنی اعمال عباد رو با او میسنجن. بعد فرمودم برای این که در ادامه و فی حدیث یونس علیه السلام قد کثر ذکر العمود، وقتی که ذکر عمود رو زیاد به کار میفت، فقال لی یا یونس ما تراه اتراه عمودن من حدید، آیا تو عمودی از آهن دیدی؟ قلت لا ادری، نمیدونم، لکنه ملک موکل به کل بلدت یرفع الله به اعمال تلک البلده، گویا من یک ملکی میبینم که اون ملک به سبب او اعمال عباد رو بالا میبرن و روش میدن، در لوح محفوظ ثبتش میکنن. این هم باز اشاره به همون داره، میخواد بگه که منار معنوی اینجا تعبیر به یک ملک شده. اشاره آخرش هم که دارد اینه که میفهمان بر این که به برخی از پادشاهان و بزرگان لقب ذوالمنار داده شده، از جمله اونها ملکی از ملوک یمن، که ایشون میگه ایشون از یمن بوده، به نام ابرهت ابن الحرث الرائش، ابرهه بن الحرث الرائش، الرائش بالهمزه، الرائش با عین با همزه پایدار. بعد میفهمد که ایشون بهش گفتن ذوالمنار، که حالا این رو بس کردن، بعضی ها گفتن که این ابرهه، ابرهه فرزند الحرف الرائش، ایشون کدوم ابرهه است؟ همون ابرهه که ارسل الفیل، اون رو فرستاد سپاه فیل آورد، همون است یا نه کسی دیگریست؟ اگر او باشه او آیا از یمنه یا از حبشه است؟ اینا بحثایی بعدا کردن، بعضی هم گفتن همون ابرهه هستش. میگه این بهش گفتن ذوالمنار، چرا؟ میگه و انما قیل له ذوالمنار لانه اول من ضرب المنار. حالا در تاریخش هم بحث میکنیم، اینجا میشون فهموده به این که اولین کسی که منار رو علامتی رو نصب کرد کجا؟ علی طریقی، تو مسیر که میرفت. کی؟ وقتی که به جنگ میرفت. به جنگ میرفت مناری رو روشن میکرد تا معلوم باشه که او به کجا میرود، به کجا میاد، کی میره، کی میاد. گفت اول من ضرب المنار علی طریقه فی مقام مغازیه لیهتدی بها اذا رجع، تا اینکه وقتی میره برمیگرده همون راه رو تشخیص بده، همون علامتی که گفتم اولش گفتیم ایشون اینجا بیان کرده، گفتیم مجاهدین لشکر وقتی جلو میره برای اینکه راه باز کرد، برای اینکه نشانه برگشتش داشته باشه، علم و مناری برای خودش میکاره. اولین کسی که میگه این کارو کرد جناب ابراهیم بوده. بعد آخرین معناش هم فهمید ول منارتو التی یؤذن علیها، مناره یکی از معانیشونه که بالاش اذان گفته میشود. بنابراین علی ذلک ما چند معنا در مناره داریم، اما لا شک این معنا معنای اصطلاحی هم براش معنا نکرده کسی، معنای اصطلاحی. اما اون مناره ای که در باب فقه المسجد و نظام مهندسی مسجد بحث می شود، همون مناره ای که امروزه مثلا بلندگوی مؤذن روش وصله و مکان مرتفعی است برای اینکه صدا برسه. قدیم هم می رفتن بالای مناره و از اون جایی که جایی استادن بوده که در دورش الان هم همین شکل درست میکنن، اونجا اذان میگفتن برای اینکه صدای مردم، صدا به مردم برسه برای اذان. حالا انشاءالله در ادامه بقیه مباحث. و صلی الله علی محمد و آل محمد.